شما برنامه اخبار آزادی است با تعلوتی اخیر از تاجیکستان و جهان و من شالوگ خوجا در خدمتتون. قبل از تقدیم مطالب امروز 1 می به سرخطی موضوعات توجه کنید. فعال شبکه اجتماعی از منطقه رشت در برای لطکوب برادرش خبر داده ادعا میکند که مقامات بی‌عملی نشان میدهند. در گذشت امام دین بابایف روحانی شناخته تاجیک در سن 83 سالگی نماز جنازه امروز در کنار شهر دوشنبه برگزار شد. و بعضی از ساکنان کلوب شکایت دارند با گذشت دو هفته خانواده های اصل ضرر دیده برای ساختمان خانه ها هیچ کمکی دریافت نکردند.
ما را بتا یا مده سمیتی که خونه بچه محسوس کنو سمیتم بتا چون بتا تختم بتا گیولون خوب زگشتای.
جنایدالو خدایورو فعال شبکه اجتماعی از منطقه رشت شکایت دارد که اشخاصی نامعلوم برادرش را لطکوب کردند و مقامات چاره ای نمی اندیشند. مسئولین میگویند حادثه را تحقیق کرده ایستادند. جنایدالو خدایورو و برادرش فرهاد خدایورو پیشتر از کاری مقامات در نویه رشت زیاد تنقید میکردند و باور دارند که حادثه اخیر فشار به خانواده آنهاست. جزئیات بیشتر در گزارش مولارجب یوسفی و شهلوی عبدالله.
اگه فرو گاز دیدم در این حالت با اشراف ثانی مناد چکرم با اون حالا آور.
با گذشت یک هفته از حادثه سعدالله خدایارف با مشکل حرف میزند. میگوید روز 24 می وقت خاص به باقی فرهنگی شهرک غرم در آید پاسبان به او حمله کرد.
3-4 ماشون زد و ما رو سی نزد میکنم و تصیب های جانبه که بیرون شده بود. پایم با پرابلیم نشد برای امکرد دستان برای شما پایی گفتیم خزبی چونی دمالی صفحه را از بیرستان بینیم خزبی بوشی دامی حالا برای افتیم یه ساد دستان مزید قفای دکسه است برای افتیم که اقافه مونه بازدان اقافه
مقامات رسمان قضیه را شرح نمی دهند. ناظر منطقه جای حادثه برده آزادی گفت همه معلومات ها را به بخش تفتیشات شعبه کارهای داخلی ناحیه رشت سپاریدند. به گفته ناظر افرادی که به سعدالله خدایارو 31 سال حمله کردند مورد پرسش قرار گرفتند. ولی سعدالله خدایارو میگوید با گذشت 7 روز از حادثه کسی او را دعوت نکرده است و تا حال پرونده هم باز نشده است. تشخیص پزشکان نشان داده است که جای سعدالله خدایارف از دو جای شکسته است، ولی معلوم نیست که این خلاصه پزشکان تا کجا بر روند تفتیشات تاثیر میرساند. سعدالله خدایارف برادر فرهاد خدایارف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در رشت و جنیدالله خدایارف فعال شبکه‌های اجتماعی است. مقامات پیشتر فرهاد و جنیدالله را برای اتهام‌های گوناگون محکوم کرده بودند. مادر خانواده را هم در وقت سفر رئیس جمهور به ناحیه رشت چند ساعت بازداشت کردند تا به گفته خودش به امام علی رحمان شکایت نکند. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله آزادی دوشنبه.
در واقع چند لحظه پیش از آماده شدن این گزارش اشرف اورزویف مدیر باغ شهرک غرم به رادیو آزادی گفت سعدالله خدایارو با یک نفر دیگر میخواستند به آشخانه نزدی باغ درآیند و به طلب آنها که آشخانه محکم است گوش ندادند. اورزویف گفت خدایارو را لطکوب نکرده است بلکه یک نفر دیگر در راه به بینوی پلیس او را زده است. امام دین بابایف روحانی شناخته توجیک معروف با نام مخصوم امام دین در سن 83 سالگی درگذشته است. پیوندان امام دین بابایف گفتند او از بیماری قند و سکته قلب وفات کرد. مراسم نماز جنازه در دهه چیمتیپا کنار شهر دوشنبه برگزار شد. این روحانی از شاگردان و پیروان مکتب قاری محمد جان رستمف معروف به مولوی هندوستانی و هم از همسبقان داملو حکمت الله توجیک آبادی گفته می شود. مخصوم امام دین حدود 15 سال در دانشکده اسلامی به نام امام اعظم در شهر دوشنبه به دانشجویان علوم دین و شریعت را درس داده است و سال قبل به رخصتی رفته است. به گفته پیوندان روحانی کتابی را هم در مسائل دینی تهیه کرد اما برای نشر آن فرصت نیافت. کمیته اولادهای فوق‌العاده توجیکستان میگوید تا 1 ایون سال جاری در منطقه‌های گوناگون توجیکستان از جمله ولایت ختلان خطر آمدن سیل‌های خرابکار باقی می‌ماند. این هشدار در شرایطی صدا می‌دهد که صدها منزل‌های ساکنان این ولایت در پی آفات طبیعی دو هفته پیش ضرر دیده و کارهای برقراری ادامه دارند. بعضی از ساکنان شهر کلوب در صحبت با محمود جان رحمت‌زاده گفتند که تا به حال نتوانستند به خانه‌هایشان برگردند.
سیل و بارانگری های نصف روزی 11 می این قسمت شهر کلوب را بیشتر ویران کرد. طبق اطلاع اولیه سیل و آبخیزی صدها خانه را در شهر ویران کرده است. اما ساکنان آسیب دیده در کلوب شکایت دارند که با گذشت دو هفته بعضی خانواده های از سیل ضرر دیده هیچ کمک برای ساختمان خانه ها دریافت نکرده اند. خانواده سیدعلی عبدالویف بعدی دریافت نکردن کمک خودش دست به کار شد.
مقامات اومد دیدن گفتن که زندگی ختم نشود. بگیرین زندگی تمام برو.
محله نانوای پایان آبخیزی با چند خانه این محله آسیب رسانده است. ساکنانش میگویند به آنها خوراکواری دادن اما مساله ساختمانی نه. به خانواده سفرما بابایه و مکران داده اند. میگوید که کمک ها کافی نیستند.
ما ریام ایده پامش دادن و بلکه مکرانی پوسیدگی هست. ما حوزی تل بیرم دابو رو مطرعیشون میتون مکرانا. ما ایمو پامش اه روزی نیستم. نیه که ما را بتا یام ایده سمیتی که خونه بچه مزوز کنم. سمیتون بتا چون بتا تختم بتا دیولون پاک زگشتای.
برخی از ساکنان آسیب دیده میگویند تقسیم کمک برای بازسازی خانه ها غیر منصفانه است. امیرعلی سفروف ساکن محله نانوای پایان میگوید که خودش رفته اعضای کمیسیه ارزیابی ضررها را به خانه اش آورد ولی گفتند که احتیاج به کمک ندارد.
آخر تو رو آوردیش میگه کافیدگی نباشه کافیدگی باشه ما یوردم تو میکنی اونا خام زرگه پتالوگ نمی شیشتگی اصد کردگی نگه نیش کنم میکنم اونا فقط کافیدگی باشه من ما یوردم میکنی.
آثار سیل از خانه حبیبه تیلویوه هنوز نرفته است و حتی پس از دو هفته به منزلش برنگشته است.
خونه رو آمدن دیدن یکی اگون کمی را کدن همش صورت گرفتن همه کار کدن نوشتن یکو نتیجه ندادیستن. شتب دنی رفتم مکتوب نوشتم هم مشکدم ولی یکو نتیجه ندیدم.
از سرخیزی ها دو هفته سیپری شد و بنابر ارزیابی های مقامات که هنوز انجام نیافته است تقریبا 600 خانواده بر اثر سیل آسیب دیده و به کمک محتاج شده اند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلوب.
برنامه خبری روی دوم میدیم. مقامات انتظامی روسیه گفتند که یک مرد زاده توجیکستان در مسکو زن و دو دخترش را کشته و سپس خودکشی کرده است. علت‌های به این کار دست زدن مرد معلوم نیست. جسدها را روز یک شنبه در یک منطقه نزدیک به مسکو یافتند. خبرگزاری اینترفاکس امروز نوشت از او خانواده سال 2010 از توجیکستان به شهر ولگاگراد روسیه کوچیده چروندی این کشور را گرفته بودند. مرد 42 ساله، همسرش 40 ساله و دخترش 11 و 17 سال داشتند. شبکه لایف شوت از مرد فیروز یوروف نام برده است. او در یکی از شرکت‌های مخابراتی در مسکو بایسی مأموری امنیتی کار می‌کرد. دخترانش در مکتب می‌خواندند و زنش خانه‌نشین بود. تحقیق حادثه را دوستانی ولایت مسکو نظارت دارد. در پارلمان قرقیزستان طرح قانونی را برای محاکمه گذاشتند که هدف آن خاتمه دادن به دست‌درازی به بانوان در جای کار و یا دانشگاه و دیگر مؤسسه ها میباشد. در قرقیزستان بسیاری از زنان و دختران به آزار و اذیت جنسی در جای کار و تحصیل دچار میآیند اما به پلیس عرض نمیکنند چون میترسند که بی‌آبرو میشوند. گزارش تلویزیون نستایش وریمیا با قصه یک دختر قرقیز شروع میشود که خودش شاهد آزار جنسی یک معلم شده است.
حادثه دسترازی استاد بعد از انجام دوره تحصیل رخ داد، زمانی که پروفسور اهل گروه را به تماشای کینا دعوت کرد. تالار خنک بود و استاد به دانشجو دختری در کنارش نشسته پالتوی خود را پیشنهاد کرد.
و اینجا او پایم را قبید، دستم را لمس کرد. من نفهمیدم چه حادثه روی داد. در این گونه حالت آدم خودش را گم می کند و نمی داند چی کار کند. ندونستم چی کار کنم. با او گفتم این کار را نکنید، با من پسند نیست. وای باشد گفت که آرام شو، همه چیز خوب است.
حالا عزیزه بیش از همه از آن تأسف می خورد که آن زمان سببهای رخ دادن این حالت را در خود می جست. بجای آن که از کردار ناجای استاد به ماموریت دانشگاه عرض کند، این حادثه را از همه پنهان کرد.
بسیار خوب می شد اگر آن زمان شخصی می آمد و مرا آغوش گرفت و می گفت که تو گناهی نداری و آن ابلهی که با تو چنین رفتار ناجور را روا دید عیب دار است، چون جامعه ما او را نخست گناهگار می کند و می پرسد چی پوشیده بودی.
زنی از 20 تا 38 ساله مجرد و طلاق شده که در منصب نچندان بلند دولتی کار می کند. یک تحقیقات پژوهشگران انجمن زنان دادرس معلوم کرد هر چهارمین زنی کارگر در قرقیزستان دچار آزار و اذیت جنسی شده است.
هیچ کدامی از آزار دیدگان به مقامات قدرتی عرض نکرده است. بیشتر آنها به نزدیکان و پیوندان و یا دوگانه هایشان در این باره حرف زدند.
در اینجا هر پنجمین دانشجو دختر درباره آزار جنسی دیدن خود گفتند.
16%
تنها 16% توانستند به آزاردهندگان خود پاسخی سزاوار دهند. باقی مانده ها به دانشگاهی دیگر انتقال یافتند یا کاملا دانشگاه را ترک کردند.
درباره این مشکل در سطح دولتی زمان سخن گفتند که الویرا سورابالدیوا وکیل مردمی در لیفت بنای پارلمان دچار تمجعی جنسی شد. از آن حادثه 4 سال گذشت. تنها حالا وکیلان طرح قانون درباره آزار و اذیت جنسی را به محاکمه عموم گذاشتند.
امروز در جهان روز بین‌المللی بدون تماکو است. در استانه این روز سازمان جهانی تندرستی امسال از رهبران جهان خواست به افراد تماکو کش کمک کنند تا از این عادت دست بکشند و به صحت خود و اطرافیانشان زیان نرسانند. تویر سفر در برای استفاده تماکو در جهان و تاجیکستان گزارش میدهد.
این مرد از اردن است. کشورش از نظر استفاده تماکو در جهان در یکی از جایهای اول قرار دارد. از بین هر 10 نفر اردنی 8 نفرشان یا بیشتر از 900 هزار نفر در اینجا تماکو میکشند.
در روزهای معمولی من روزانه هفته 2 قوطی سیگار میکشیدم، ولی روزهای کارانتین از 4 تا 5 قوطی میکشیدم، چون وقتی خالی وقتی زیادتر برای فکر کردن داشتم و زیر فشار زیاد بودم. وقتی خالی یکی از سببهای استفاده زیادتری سیگار و شیشه است.
سازمان جهانی تندرستی میگوید خطر مرگ از کووید 19 با آنهایی که تماکو میکشند 50% بیشتر از آنهاییست که تماکو استفاده نمیکنند. در تاجیکستان بیشتر از 500,000 نفر سیگار و نوس میکشیدند.
خیلی هست که همین نوس هرچند کوشش میکنیم چند باروشون هیچ نکنیم بس کرده شده.
این ساکنی ختلان بعد از سالها نوس کشی را بس کرده است و دیگران هم چون این توصیه می دهد.
خط هست پرت افتیم. اما خواهی همین مثال امول دلاز شد و سلامتی نه نوست می پرتوی سیگاریت کتیم. استاد پلوش جام کنی یک کمبودی زندگی می شود. مقصد یا فرزند یا پوپشی می گیری یا لیبوس می خری یا بهترین کار می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
و بعد یک نظر خواهی در چین که ثابت کرده از اهالی این کشور با سرعت پیر می شود، حکومت به اویله ها تولد تو 3 فرزند را اجازه می دید. اعلان مسکو روز 31 می در جلسه بیوروی سیاسی حزب حکمرانی کمونیستی چین صدا داد. در چین دوامی 40 سال سیاست یک فرزندی حکمران بود و این یکی از شدیدترین قانون ها در زمینه تنظیم اویله به شمار می رود. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری زودی اینجا به پایان میرسد. تشکر که ما را همراه بودید. شما را فردا در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما.
من به قول خیلی ارزان کرده، 3 تومن ارزان
کرده. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نمودن جمعیتون با آزاده رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. cw.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرامون بقازاده تقدیم میکنم. نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون گفت که میخواهد در جلسه نوبتی سران کشورهای گروه هفتگانه یا G7 سازش را در زمینه قبول شناسنامه شخصی ام شده علیه کووید 19 بررسی کند. جانسون روز 30 می در صحبت با تلویزیون کانادایی CBC گفت که در جلسه رهبران G7 باید سری مسائلی مثل شناسنامه کووید 19 و دیگر مسائل مربوط به کرونا ویروس اظهار نظر شود. با گفتهش باید مسائل مربوط به سیر و سیاحت مردم و هم حاضر شدن در اداره های کاری بررسی گردد. با گفته او بریتانیا یکی از کشورهای شدیداً آسیب دیده از پاندمی کرونا ویروس به حساب می رفت و با شرافت با سرعت راه اندازی شدن معرکه امکانی وضعیت معتدل شد و هم اکثر بخش های اقتصاد دوباره باز شدند. رهبر حزب اپوزیسیونی گرجی نیکا ملی روز 30 می گفت بعد بایکوت تخمیناً 7 ماه حزبش جنبش متحده ملی قرار کرد که با پارلمان وارد شود. ملی که در برابر خبرنگاران در تفلی صحبت میکرد گفت ما با پارلمان وارد میشویم تا که دولتی گرجستان را که از جانب اولیگارخ بیدزینا ایوانیشویلی غصب شده است آزاد کنیم. ایوانیشویلی مولتی میلیاردر و مؤسسی حزب ارزوی گرجستان است. ماه اکتبر پارسال وقتی ارزوی گرجستان را برنده انتخابات پارلمانی اعلان کردند و مخالفان این نتیجه ها را ناعادلانه و تقلب شده نامیدند، گرجستان به یک بحران طولانی مدت سیاسی وارد شد. حزب‌های مخالفان پارلمان را بایکوت کردند و با برگزاری نمایش‌های اعتراضی تشکیل انتخابات نو را طلب نمودند. با کمک اتحادیه اروپا ملی آغاز ماه می از بازداشت آزاد کرده شد. ماه اپریل پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل برای به هم آوردن حزب‌های سیاسی و دستیابی به توافق میانجیگی کرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن گفت که در ملاقات ماه ایونش با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در ژنو با او فشار می‌آورد تا به حقوق بشر احترام قائل شود. ملاقات دو رهبر 16 ایون در شویسریا و در حال برپا می‌شود که تنش در روابط میان ایالات متحده آمریکا و روسیه در حال افزایش است. 30 می ضمن سخنرانی در ایدی روزی یاد بود بایدن گفت
من با پرزیدنت چین سی جین پینگ یک مکالمه بسیار طولانی تخمینا 2 ساعته داشتم و با او گفتم که ما کار دیگری به جز صحبت از حقوق بشر نداریم چون که هستی ما همین است. من باید چند هفته بعد با پرزیدنت پوتین هم در ژنو ملاقات کنم و خیلی روشن خواهم گفت که ما همین طور تماشابین شده نمی‌ایستیم که او این حقوق ها را پایمال کند.
هفته گذشته کاخ سفید و کرملین خبر دادند که ملاقات نخستینی پرزیدنتان بایدن و پوتین در ژنو برپا می شود. بعد یک نظرخواهی در چین که ثابت کرده است اهالی این کشور با سرعت پیر می شود، حکومت به اویله های محلی تولد تا 3 فرزند را اجازه داد. اعلان مذکور در جلسه بیوروی سیاسی حزب حکمران کمونیستی چین در روز 31 می صدا داد. خبرگزاری سینهوا با نشین اظهارات گفت قراری نو در حضور رهبر این کشور سی جین پین اعلان شد. در چین دوام 40 سال سیاستی اکا فرزندی حکمران بود. این یکی از شدیدترین قانون ها در زمینه تنظیم اویله در جهان می باشد. ولی سال 2016 با سبب نیگرانی ها از پیرشوی اهالی و پایین روی نشاندات اقتصادی بیکار شد. ولی با این وجود آماری تولد در سال رو به پایین آورده سال 2020 به حد رکوردی 12 میلیون نفر رسید. اهالی کلی چین 1.4 میلیارد نفر را تشکیل می دهد. یک قطار مطبوعات دانیا و اروپا نوشت که اجانسی امنیتی داخلی ایالات متحده آمریکا از پشت سیاست مداران کلونی اروپایی از جمله صدر اعظم انگلا مرکل جاسوسی میکرده است. این معلومات در نتیجه تحقیقات به دست آمد که خدمات اطلاعات دانیا سال 2015 در زمینه نقش اجانسی امنیتی داخلی ایالات متحده آمریکا انجام داده است. تلویزیون دولتی دانیا روز 30 می گفت درباره نتایج این تحقیقات از 9 منبع خبر یافته است. بر اساس این تحقیقات معلوم شده است که آژانسی امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا درباره فعالیت رهبران شوئد، نروژ، فرانسه و آلمان از جمله صدر اعظم انگلا مرکل و هم سابق وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر معلومات جمع میکرد. دانیه یک متفق کلیدی ایالات متحده آمریکا میباشد و در قلمرو آن چندین شبکه‌های قوی اینترنتی تو شوئیس، آلمان، هلند و بریتانیا ساخته شده است. تلویزیون دولتی دانیه گفت که وزیر دفاع این کشور ترین برامسن اوگوستی پارسال درباره جاسوسی آگاهانیده شد. خود برامسن به این رسانه گفته است که دائما گوش کردن صحبت‌های متفقان غیر قابل قبول است. حکومت آلمان که تا حال این موضوع را شرح نداده است، روز 31 می گفت که این گزارش را پیگیری میکند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
سعدالله خدایاروف ساکن ناحیه رشت و برادر فعال شبکه‌های اجتماعی جنیدالله خدایاروف شکایت دارد که کارمندان باغ شهرک غرم او را زدند، اما مقامات چاره نمی‌اندیشند. جانب دیگر بحث ادعا دارد که سعدالله خدایاروف جنجال را سر کرد و آنها تنها پاسخ دادند. مقامات گفتند حادثه را تحقیق دارند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جنیدالله خدایاروف و برادر دیگرش عضو حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان فرهاد خدایاروف که همواره از کار مقامات در رشت قد میکنند، باور دارند حادثه اخیر فشار نوبتی به آیله آنها است. سعدالله خدایاروف در بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه بستری است. او میگوید در حادثه یک هفته پیش در باغ شهرک غرم جوغش سخت آسیب دید و پس از جراحی بزرگ گپ میزند.
اعتراف بالا نیست این باغ سرقتی میگذاشتن باغ غرم اونجا فبر هم اوضاع شده جای خدایی شد اونجا اودان بسیار بود همه اوغاش اودان و وقت ما فجر سرقتی غرم بود رفتیم و نازش یه جایی سفره گفتیم اونجا میگذاره میشنیم پی گفتم گفت بگاه یه ممکنی سفره گفتم اکفا جان دو میلی بشن گفت برای ایتای جان ما خیال رفیق هم دام دو کس بودیم گفت گفت بگاه گار زدیم در همین حالات با افشرا گفتنی من چکار هم با من حمله آوار.
جانب دیگری بحث این گفته ها را انکار میکند. اشرف آرزویف مسئول باغ مرکزی شهرک غرب 31 مه بر رادیو آزادی گفت در روز حادثه آشخانه داخل باغ را تازه میکرد و سعدالله خدایاروف و یک همراهش را برای وارد شدن به آشخانه اجازه نداد. به گفته مسئول باغ شهرک غرب در راه به سوی اداره پلیس یک گروه از ساکنان از داخل قایق بیرون آمده به بحث همراه شدند و سعدالله خدایاروف را زدند. به سوال ما که آیا این افراد را میشناسد، اشرف آرزویف گفت تنها یک نفرشان را میداند و بس.
من گفتم اجازه نه برای دور اومده بچه‌م ممکن نیست برفتن میدی بود همون کامیره هم هست برفتن اشکنه را گذاشتن تو نه برادر ممکن نیست خیلی گفتیم تو بروی وقتی برمادم دکومنت با پرسیدم پر منم جا گفتم که ملیسایش که دکومنت میپرسی بعد دبر میاد بچه بود و جواب داد گفت ملکیت شخصی ها گفتن پتی ممکن نیست بیا بروی نه چی بعد دبر و پنج سوگنتی دیگه اومد من هشم بابا یو بابا گفتم که برو برمادم به همه جا اقورت بین هر دو میشید من اینجا چی نمیدیم وای اقورت کرد اول وای اقورت کرد بعد من.
مقامات رسما قضیه را شرح ندادند. تلاش های ما برای گرفتن نظر وزارت کارهای داخلی تا این دم به نتیجه بود. ناظر منتخبی برده آزادی گفت همه اطلاع را به بخش تفتیشاتی ریاست کارهای داخلی رشت سپاریدند. به گفته او شخصانی که به سعدالله خدایاروف 31 سال حمله کردند مورد پرسش قرار گرفتند، ولی حالا معلوم نیست که تفتیشات بر اساس کدام ماده کدکس جنایی پرونده بکشاید. سعدالله خدایاروف میگوید با گذشت یک هفته از حادثه کسی او را برای صحبت دعوت نکرده است. او فعلا در بیمارخانه قریه بالای شهر دوشنبه بستری است. تشخیص طبی و دادگاهی نشان داده است که جوغش از دو جا شکسته است. سعدالله خدایاروف برادر فرهاد خدایاروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در رشت و جنیدالله خدایاروف فعال شبکه‌های اجتماعی است. مقامات پیشتر فرهاد و جنیدالله را برای اتهام‌های گوناگون محکوم کرده بودند. از جمله فرهاد خدایاروف سال 2018 برای تحقیر کارمندان حکومت ناحیه رشت به حبس ماموری محکوم شده است. هرچند خودی او گفته بود گناهش نوشتن پیامک یا اس ام اس به رئیس ناحیه درباره چند مشکلات می باشد. مقامات دیرتر جنیدالله خدایاروف را با اتهام افرادگرایی به 5 سال زندان محکوم کردند و او بعد 2 سال بر اساس قانون عفو آزاد شد. جنیدالله از کار قناعتشاه لایق‌زاده رئیس سابق ناحیه رشت زیاد تنقید میکرد. موجگل غریب و مادر خانواده را در وقت سفر رئیس جمهور به ناحیه رشت چند ساعت دستگیر کردند تا به گفته خودش به امام علی رحمان شکایت نکند.
خیش را دریافتم از پیش را دنیا گذشت
تأثیر پیامدهای درگیری‌های مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان به زندگی شهروندان عادی ادامه دارد. اظهارات‌های رسمی درباره آمادگی جانب‌ها با راه آسایشته حل کردن مسئله مرز نیز تا حال شدت را در مناسبت‌های دو دولت همسایه کم نکرده است. کارشناسان به این سوال که رشد منبعی وضع در بین دولت‌های همسایه چگونه خواهد بود، پاسخ روشن ندارند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. پس از یک ماه درگیری های مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، تنش در روابط میان کشورها کاهش نمییابد. بیشکک شب 26 می ورود مسافران شرکت سامان ای را به قرقیزستان منع کرد و پس از 4 ساعت انتظار هواپیما با 200 مسافر اجبارا به دوشنبه عاقب گشت. تقریبا 100 شهروند دیگر تاجیکستان که برای این پرواز بلیت خریده بودند نتوانستند پرواز کنند. این تصمیم در اساس قرار دیوان وزیران قرقیزستان از 21 می قبول شده است که ورود و بودوباش شهروندان تاجیکستان را در قلمرو قرقیزستان منع می کند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از شهروندان دعوت کرد که همه گونه سفر به قرقیزستان خودداری شود و کشورهای سیم را برای ترانزیت انتخاب کنند. این اتفاق باعث به بالا گرفتن احساسات در شبکه‌های اجتماعی گردید که در آن کاربران دو کشور به یکدیگر در شکل نهایت آشتی ناپذیر پاسخ می‌دهند. در همین حال سران هر دو کشور در فرصت‌های گوناگون به مسکو رفته با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کردند که در آنجا در جریان مذاکرات مسئله نزاع مرزی نیز بررسی شد.
امام علی رحمان و صادر جباروف از نیتهای خود برای حل مسئله ها تنها توسط گفت و شنید سخن کردند. غیر از این، گروه های خریطه سازی تاجیکستان و قرغیزستان باری آخر 13 و 17 می در دوشنبه و از آن پیش از 5 تا 9 می در شهر اوشوا خوردن به کار ادامه می دهند و در پی آن پروتکل های مخفی به امضا رسیدند. کارشناس تاجیک پرویز مولاجانوف میگوید فرق بین کشورها در آن است که مقامات تاجیکستان به شبهه می توانند مردم خود را برای گذشته متقاعد کنند، زیرا دارای یک قدرت قوی عمودی است. در قرغیزستان افکار جمعیتی و نیروهای سیاسی در حال آشتی ناپذیر قرار دارند و گذشته امکان دارند به دلایل سیاسی رد کرده شوند تا موقع مقامات دچار خلل شود. تاریخ نگار معروف روسیه کارشناس سیاسی مرکزی سرگی آباشین نیز در صفحه خود در فیسبوک نظر خود را درباره این مسئله چنین نگاشته است. وی میگوید سیاست پیگیری سازش‌های مستقل لازم است. همچنین ایجاد ساختارهای عمومی منطقوی دائمی هماهنگسازی، برنامه‌ریزی و مدیریت ضرور است. در همین حال در پس منظر درگیری های مرزی و نامعینی وضع در قرغیزستان علاوه ها بر لایحه قانون درباره کمیسرهای سرحدی به محاکمه عموم پیشنهاد کرده شدند که به نفران وکالتدار امکان می دهد پس از آموزش سلاح بگیرند و به مرزبانان در حفظ سرحد یاری کنند. جانب تاجیکستان رسما درباره این تشبث صدا بلند نکرد، اما با نظر داشته نگاشته های در شبکه‌های اجتماعی این تشبث در میان اهالی نقطه های مرزی واکنش بسیار منفی را به بار آورده است. غیر از آن، رئیس جمهوری قرغیزستان در سخن تبریکاتی خود به مناسبت روز نیروهای مسلح ضرورت تأسیس دروژینه های مردمی را برای آماده کردن سطح آمادگی بلند سفربرکنی اهالی در منطقه های نزد مرزی اظهار کرد. در فضای اطلاعاتی تاجیکستان این اظهارات نیز با احتیاط قبول کرده شدند. اریک مرد، پروفسور دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن، بر این است که بهترین راه حل مسئله مرزی مناسبت بشر دوستانه است.
هر دو جانب باید درک کنند که حیات آدمان از همه گونه عملیات حربی و سیاسی مهمتر است و بنا به تجربه جهانی یکی از راه‌های بیرون رفتن نه علامت گذاری مرز بلکه ایجاد منطقه است که هر دو طرف راضی هستند. اون به کسی تعلق ندارد، ولی اهالی خود را امن احساس میکنند.
تیمور عمرف، کارشناس مرکز کارنگی مسکو، شبهه دارد که جانب ها در آینده نزدیک می توانند مسائل مرزی را حل کنند. وی میگوید با این رژیم های سیاسی که حالا در دو دولت موجودند غیر امکان است. هر دو جانب مشروعیت خود را به پشتیبانی جامعه مربوط می دانند و از روحیه مردم وابستگی زیاد دارند. هر دو جانب با علاقمندی های ملی گرایانه مردم بازی می کنند و گذشت نمی کنند، زیرا این در جامعه همچون نشانه ضعف خصوصی قبول می شود. درازی مرز مشترک قرغیزستان با تاجیکستان 970 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از این 519 کیلومتر آن معین و نشانه گذاری شده است. روزهای 28 و 30 اپریل در مرز قرغیزستان و تاجیکستان درگیری‌های مسلحانه سر زد که در نتیجه صدها نفر مجروح و ده‌ها نفر کشته شدند.
قرار رئیس شهر وحدت یک ایزمین را با مایه بس بین گروه از نابینایان شهر وحدت و یک صاحب کار کرده است. بسی که هم اکنون 3 سال است ادامه دارد. گاه این و گاه آن طرف برنده می شوند. در این باره من امریدین علیموف گزارش می دهم. قیده زمین بسی 3 سال پیش با قرار رئیس شهر وحدت به صاحب کار داده شده است. نابینایان می گویند زمین از کارخانه آنهاست و تلاش دارند آن را باز پس بگیرند. مسئولان حکومت وحدت گفتند در پی شکایت نابینایان قرار تقسیم این زمین را بکار کردند، اما صاحب کار راضی نیست و می گوید باید صدها هزار سامانیش را جبران کند. توکل تبروف، رئیس جمعیت نابینایان که همزمان اجرا کننده دیرکتور کارخانه تعلیمی و استحصالی نابینایان وحدت است، میگوید زمین تا حال دیگر باره به اختیار آنها نگذشته است. او روزی 27 می به رادیو آزادی گفت بعد شکایت به دوستان کل و دخالت این هد قرار اوید به دادن قطعه زمین بکار شد، ولی زمین هنوز در اختیار صاحب کار است.
ما مراجعه کردیم، در همین اساس مراجعه و یا ما سه مرتبه همه قرار همین زمینه بیکار کردن از سری نو با امین قرار برورد.
زمین در ساحل دریای کفرنهان در نزدیکی بینای اساسی جمعیت که نابینایان جایگیر بوده به قبل آنها مکان استراحتشان بوده است. مرجانه قربانوه یکی از نابینایان میگوید برای او و دیگر هم تقدیرانش زمینی بس یک مکان استراحتی بود. بعضی از اداره های مربوط به تقسیم زمین و ساختمان حفظ ماهی پروری را در حدود قطعه زمینی بسی درست نمی‌حسابند، همزمان آن را مربوط به کارخانه نابینایان ارزیابی نمودند. کمیته زمین و گیادزی تاجیکستان ساختمانی حوض های ماهی پروری و ساختمانی هر گونه انشاءات ماموری را در حدود قطعه زمین با نظر داشت خطر آمدنی سیل قابل قبول ندانسته است. در یک سند رسمی کارخانه دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول نوشته شده است که در شناسنامه تکنیکی کارخانه نابینایان زمین همچون باغ این کارخانه ثبت شده است. دادستانی کلی تاجیکستان نیز در پاسخ به مراجعات نابینایان قرار جدا نمودن قطعه زمین را خلاف قانون گذاری نامیده است. رحمت الله نورعلیف صاحب کاری تاجیک میگوید وقتی این قطعه در اختیار او گذاشته شد کسی نگفت که آن به زمین جمعیت داخل میشود. او روز 27 می در صحبت به رادیو آزادی گفت هنگام مراجعت برای جدا نمودن قطعه زمین کسی از مسئولان درباره آن که تقسیم آن غیر قانونی است چیزی نگفته بودند. این صاحب کار خواستار جبران مبلغ هایی شده است که در زمین بحثی خرج کرده است.
همین که راس خودی که ما 600 هزار سود پتیسی اومد راس خودی ما را حساب کرد، همه راس خودی ما را برقرار کنند، مایلش زمین را هموشم من به دقیقون جریگه در افتاد ساختمان را دوام میتیم.
رهبری کارخانه تعلیمی و استحصالی نابینایان شهر وحدت میگوید زمین را به صاحب کار نه آنها بلکه مسئولان شهر وحدت دادند که پرداخت جبرانش نیز بر دوش آنها باید باشد. در حکومت شهر وحدت که با قرار رئیس آن چنین حالت پیش آمده، دادستانی آن را بیکار کرده است. روز 27 می کسی حاضر نشد مسئله را شرح دهد. روز 28 می شاکرجان کرامزاده معاون رئیس شهر وحدت آید به ساختمان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی که از او شرح موضوع خواسته شد پاسخ داد که نخست نماینده جمعیت نابینایان را گوید نزدی ما بیایند. پس از آن که بحث این قطعه زمین حل نهایی خود را نمییابد، دو طرف یکی برای برقرار نمودن قطعه زمین و دیگری برای جبران خرج هایش به دادگاه مراجعه کردند. بحث های تقسیم غیرقانونی زمین سالها باز به یک مسئله داغ در تاجیکستان تبدیل یافته است. بنا به آمار رسمی دادستانی، سال گذشته در کشور نسبت 296 تن از کارمندان مقامات گوناگون برای غیرقانونی دادن، خرید و فروش زمین و ساختکاری حجت های حقوق استفاده زمین پرونده جنایی باز شده است. اکثر آنها مهندس زمینسازان جماعت ها، رهبران خواجگی های کشاورزی و پرنده پروری، رئیسان جماعت ها و ساختارهای کمیته زمین بودند. وجود فساد مالی، تاثیر عامل های انسانی، بی نظارتی از عامل های گفته می شوند که باعث تقسیم غیرقانونی زمین و هر گونه بحث ها شده است. هرچند نمایندگان کمیته زمین و نهادهای دیگری مربوط پیوسته تاکید می کنند که مبارزه با خرید و فروش زمین را پرزور کردند.
سر ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه و یا اداره زندانهای تاجیکستان برای بازگردانیدن چاینیکی آبجوشانی محمد علی حیید، معاون پیشینی رئیس حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، راضی شده است. محمد علی حیید سال 2016 در یک مرافعه پسی درهای بسته بر اساس 14 ماده کدکس جنایی از جمله تروریسم و اکستریمیسم به حکم ابد محکوم شده است، هرچند او و نزدیکانش قرار دادگاه را به اساس و دارای انگیزه های سیاسی میدانند. گروه کاری سازمان ملل متحد سال 2018 بازداشت محمد علی حیید را غیر قانونی دانست و از حکومت تاجیکستان خواست او را به یگان قید و شرط و فوراً آزاد کند. مقامات در تاجیکستان میگویند گناه او و دیگران اثبات شده است و آنها را از زندان رها نمی کنند. سورنیسا جورابکوا همسری محمد علی حیید روز 29 می سه ارزو درخواست شوهرش را به منصور جان عمروف سردار سر ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه رساند و او برای اجرای یکی از آنها وعده داده است. خانواده محمد علی حیید روز 22 می با او در بازداشتگاه و یا سیزای رقم یک شهر دوشنبه ملاقات داشتند. حیید در این دیدار که در نیم سال یک بار برگزار می شود از زوجش خواست است سه درخواست او را به مسئولان زندان ها رساند. سورنیسا جورابکوا گفت
ما برکر فهمیدیم که دست زنک ها که شدید در موزم برکر فهمیدیم بلکه چیز در توالی که میگه در توف کردیسی و همین یک کورای میکنه که باید من حوضا در یکان چی برسن و یکان جنگ نمیدون هر چه نیفته.
به نقل او محمد علی حیید همچنان گفته است مسئولان زندان رادیو و چاینک آبجوشانی او را گرفته بازپس نمیدهند. مسئولان زندان گفتند حیید رادیوی آزادی را گوش میکند و از این رو دستگاهش را مصادره کردند. جورابکوا گفت روز شنبه عرض و درخواست های شوهرش را به منصور جان عمروف رئیس اداره زندان ها رساند.
شوهر نیکی قطیش آدم کش بگفت که هیچی ای عروی بر نیست
قطی آدم های در محبت کشیشتی قطی آدم کش میشینی قطی تروریست میشینی همی آدمی که برشید مفتمی آدمی سیاسی خیلی قطی تاید و مردشنانه نگفت ما قطی وی نمیشنانه یکم وی رد کرن دیمش که نیسا خواهیشی همی حیطو که رد یا منابطی هم نگفتن که مثال ما آینامه نیسته که ما باید رادیو بگیم در همون قیده رادیو زدگی ها گوش میکنن همون چیز بس چونه خیلی قمیگه همون تیفل هم و همون تیفل هم میتیمش.
با گفته پیوندان از تقریبا 200 عضو زندانی حزب حالات در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تنها محمد علی حید و سید عمر حسینی که به زندان یک عمری محکوم شدند در بازداشتگاه موقت نگاه داشته میشوند که شرایطش در مقایسه با زندانهای عادی سخت‌تر بوده است. آنها سال 2015 دستگیر و سال 2016 به حبس ابد محکوم شدند. مقامات گفتند این افراد در آشوب نافرجامی 4 سپتامبر سال 2015 دست دارند. در این آشوب با رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان ده ها نفر کشته شدند. رهبران حزب که در خارج از کشور به سر میبرند دست داشتن خود را در حادثه های ماه سپتامبر سال 2015 رد کرده آن را بهانه از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون راندن دومین حزب سیاسی پرطرفدار نامیدند.
ورزشکاران تاجیک بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا در دبی مدال های برنزی گرفتند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بازی دوستانه را با تیم ملی تایلند با حساب 2-2 انجام داد. باشگاه فوتبال چلسی بار دویم غالب لیگ قهرمان های اویفا شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دو مشتنی تاجیک بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا در شهر دبی امارات متحده عرب با مدال های برنزی سرفراز گشتند. بهادور در نیم فینال در وزن تا 64 کیلو از شیوا تانا از هندوستان و شباس در وزن تا 81 کیلو از دلشاد روزمیتف از ازبکستان شکست خوردند. بجز از مدال برنجی هر دو ورزشکاری تاجیک با جایزه پولی هر کدام به مبلغ 2,500 دلار مکافاتانیده شدند. یادآور می شوم قبلا در دبی در سبقت زنان دو ورزشکاری تاجیک میژگان سمد و در وزن تا 57 کیلو و شوی رسول قینر و در وزن تا 60 کیلو مدال های برنجی به دست آوردند. همین طریق از بین 11 ورزشکاری تاجیک 4 نفر دو زن و دو مرد با مدال های برنجی قهرمانی بوکسی آسیا در دبی مکافاتانیده شدند. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بازی بین المللی دوستانه را با تیم ملی تایلند با حساب مساوی 2-2 انجام داد. این بازی شب 29 می در ورزشگاه خالد بن محمدی شهر شرجه امارات متحده عرب دایر گردید. هر 4 گل در نیمه دومی دیدار زده شد. با 2 گل موین تصفنت بازیگر تیم تایلند فوتبال بازان تاجیک احسان پنجشنبه و اسلام زایرف با 2 گل پاسخ دادند. قبلا بازی دوستانه میان تیم های ملی عراق و تاجیکستان 24 می در شهر بصره با حساب مساوی و بدون گل به انجام رسیده بود. عثمان توشف سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان گفت
первая игра в Ираке при жаркой погоде против хорошей команды мы сыграли
بازی اول ما با منتخب عراق در بصره در هوای خیلی گرم صورت گرفت. هرچند بازی چندان جالب نبود، از این نتیجه بچه های ما باور حاصل کردند که می توانند با دسته پرقوت مقابلیت نشان دهند. در بازی دوم با منتخب تایلند در جریان رقابت حساب 2-0 به نفع تایلندی ها بود، اما فوتبال بازان ما رو هفتاده نشدند و حمله های پی همی آنها ثمر آورد. در این دو بازی خطاهای زیاد آشکار شد و ما در جریان آمادگی از پی اصلاح آنها میشویم.
جمع
آمدی تعلیمی و تمرینی تیم ملی تاجیکستان در دبی تا روز 3 ایون ادامه خواهد کرد. سپس فوتبال بازان تاجیک به شهر اوساکا ژاپن سفر می کنند و در آنجا 2 بازی باقی مانده شان را در دایره مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 مقابل دسته های منتخب ژاپن 7 ایون و میانمار 15 ایون انجام می دهند. و خبری آخرین، باشگاه فوتبال چلسی انگلیا بار دویم غالب لیگ قهرمان های اروپا شد. در بازی نهایی که روز 29 می در ورزشگاه درگاو شهر پورتوی پرتغالیا دایر گردید، دو باشگاه فوتبال انگلیا منچستر سیتی و چلسی مبارزه بردند. چلسی که در بازی حل کننده با حساب 1-0 غالب آمد، برنده جام گردید. گل یگانه را نیم مویدگر کای خاورس در دقیقه 43 به ثمر رسانید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما از جان عظیمی، مؤسس و رهبر سازمان جمعیتی تجربت است که در زمینه رشد ذهنیت سنی فعالیت میکند. نخست از عزیزجان پرسیدم که فعلا این سازمان به چه کارهای مشغول است.
وقتی که من مگیستور رو در گاروارد و استنفورد آغاز کردم، من با خودم یک قرار کردم که دو نمودی امکانیت ها باید به جوانان تاجیکستان پیشکش کرده شوند. اول این امکانیت های علمی، یعنی در ناحیه‌های دوردست هستند بسیار کودکانی که آنها میتونند در آینده استعداد خود را بهتر کنند، ولی آنها امکانات را ندارند. اولش این امکانات مالی. از این لحاظ تجربه در 3.5 سال اخیر توانست زیاده از 400 نفر را رایگان آموزاند در درس‌های تعلیمی آموزش زبان انگلیسی، نه تنها آموزش مثلا گراماتیک انگلیسی، بلکه آموزش فن‌های دانشگاه، دانشگاه آمریکایی با زبان انگلیسی. به غیر از اون زیاده از 30 نفر حالا در دولت‌های خارجی تحصیل کرده ایستادند در 12 دولت. در عموم گیریمگر 1.5 میلیون دلار آمریکایی گرانت ها رو به دست آوردند. یعنی این چی رو نشون میدهد؟ این اون رو نشون میدهد که طلبگان از تاجیکستان توانستند اولش به دانشگاه بهترین دنیا مثل استنفورد و دیوک شامل شوند، دومش گرانت ها رو به دست بیارند که آنها رایگان در آنجا تحصیل میکنند. از نقطه نظر دوم روند کارمون، ما تجارت ای آی رو تشکیل کردیم. این است لابراتوری اینتلیکت سونی یا به زبان روسی اسکوستن اینتلیکت، اولین در آسیا مرکزی. در 15 ماه اخیر ما روند کارمون رو در دو سوها به پیش موندیم.
عزیز جان عظیمی سالی 1997 در شهر خوجان تولد شده، 13 سال در آمریکا تحصیل کرده است. بعد از ختم مکتب در آمریکا در دانشگاه نیویورک تحصیل کرده است. مدتی در یک شرکت کنسالتینگی این شهر کار کرده به تاجیکستان برگشت و سازمان تجربت را تأسیس داد. همزمان در دانشگاه گاروارد و استنفورد در ماجستراتورا تحصیل میکند. مجرد پدرش صاحب ملک تنها کارخانه اطلس بافی در تاجیکستان است.
از نقطه نظر استعدادها، ما حالا یک اکادمی رو تشکیل کردیم، اکادمی اینتلیکت سونی، باز هم اولین در آسیا مرکزی. در اونجا 150 نفر طلبگان و دانشجویان تحصیل کرده ایستادند در شهر خوجان، در شهر دوشنبه و در فرمات آنلاین. در درس‌های آنلاین ما طلبگان از قزاقستان، قرغیزستان و گنگ کنگ تحصیل کرده ایستادند. و اینچنین در اکادمی ما با 10 شرکت وطنی مثل تیسل و ویلون، درس‌های بانکو مثل بانک اسخاتا، سپیتامن بانک، ایمون اینترنشنال شرطنامه بست که از همین 150 نفر ختم کنندگان اکادمی، 50 نفرشان جایهای کاری رو به دست میارن در ساحه اینتلیکت سونی. یعنی ما اولین متخصصان ساحه اینتلیکت سونی رو پولو تیار کرده ایستادیم. ما همچون تشکیلات جمعیتی حق نداریم که مبلغی که مثلا از طلبگان بگیریم برای کسی خود گیریم. همچون تشکیلات جمعیتی همه درآمد تشکیلات باید برای صرف طلبات تشکیلات جدا کرده شود. از این لحاظ شخصا من همچون مؤسس نه در تجربه یگان خیلی نمودی اینترس مولوی رو ندارم. اکنون چه ما فعالیت رو به پیش بردیم، ما توانستیم رقابت رو به دست بیاریم در گرانت ها. در همین 3.5 سال اخیر ما از یک چند فوند های با نفوذ جهانی گرانت ها رو به دست آوردیم. از اون نقطه مثلا یونیسف ما گرانت جدا کرده است، فوند نشنال اندامنت فور دموکراسی در ایالات متحده آمریکا و دیگر فوند ها. در عموم گیریم اگر زیاده از 4 میلیون سومانی گرانت ها رو ما توانستیم جلب نماییم و حالا باشد ما از همین سال 2021 بعضی از برنامه های تعلیمی رو به فرمت پولکی گذاندیم. برای چی ما این رو کردیم؟ برای اون که ما فهمیدیم که اگر ما یک عمر با گرانت ها زندگی کنیم، انمون مشتب نمیگرده، حجم فایده که ما با جامعه وعده میتونیم حجمش لیمیت دارد. وقتی که ما بعضی از برنامه ها رو پولکی میکنیم ولی تشکیلات جمعیتی میمونند، ما مبلغ بیشتر، ریسورس بیشتر داریم که حجم اون فایده رو بیشتر کنیم برای جامعه و برنامه خود رو به بیشتر طلبگان پیشنهاد کنیم. باید ما انمین کمونیکاسیه فهمانیدن اینترنت سونی رو عادی کنیم که مردم فهمد که این به منفعت اونها است، نه به ضرر اونها. همین طور من دیدم که من در سپیتامین بانک وقتی که 1 اپریل همین سیستم وارد شد، حالا قریب 500 هزار سومانی میکرو قرض ها با سیستم ما با میزاجان پیشنهاد شدند. من اون رو داشتم که چطور حیات مردم بهتر شده است. ما حالا کار کرده شدیم که تا آخر ماه تابستان با یک بانکی وطنی میزاجان توانند طریق آنلاین عموما همه پروسه میکرو قرض رو به دست گرفتن آنلاین میذارن. نمیرن به فیلال های بانکو یکون حجت رو به دست میگن، فقط آنلاین قطعی همون ضعف که خود رو روی میکنن. این چی رو نشون میدهد؟ اونه که وقتی ما تکنولوژی های از همه پیشرفته رو وارد میکنیم، ما میتونیم که به تاجیکستان یک نمودی پیشروی رو در رقابت جهانی به دست بیاریم. یک مثال عادی است، مثال دولت کنیا. در همین 15 سال اخیر دولت کنیا توانست که سیستم مالیوی خود رو قریب در عموم به سیستم آنلاین گذراند. حالا در کنیا، در دولت آفریقایی که مثلا ما خیال کنیم که دولت یک پشمونده است، قریب 83% مردم در بانک ها سوپا دارن، یعنی 83% این فویز برابر است به فویز دولت های پیشرفته و با بانک ها چیتر کار میکنند؟ تیپیکل آنلاین. در امریکا هم ممکن 80% مردم آنلاین کار میکنند بانک ها قطعی. سوال میشد برای چی این تر شد؟ برای آنکه یک چند من این آدمانی که در کنیا هستند اونها همین سیستم رو تشکیل کردند، پس از اون بانک ها وارد کردند، مقامات دولتی دستگیری کردند و حالا کنیا از بعض دولت های پیشرفته پیشتر است در سایه همین مولوی. صفت اینترنت یک فاکتور مهم است برای پیشرفت اینترنت سنی. در این روند من با رهبری خدمات علاقه هم مصاحبه داشتم. من به چی خلاصه آمدم؟ با اون خلاصه که اگر ما خواهیم که اینتلیکت سنعی با سرعتی بیشتر به پیش رود، یعنی یگانه تجرب نباشد و ده ها مثل تجرب باشند، یگانه یک محصولات اینتلیکت سنعی نباشد و ده ها محصولات اینتلیکت سنعی باشد، ما حتما باید هم صفت و هم دسترسی اینترنت رو بهتر نماییم. با اون سوال جواب روشن است. با هم روشنش اون است که ما حالا دیده شده که در بازار داخل مونوپول یک شرکت است برای دروردن اینترنت و چخیلی که ما از کتاب های اقتصادیات میدونیم در همه نمودی بازارها مونوپول به چی وارد میشوند؟ با اون که دسترسی کمتر میشود، صفت بهتر میشود. برای همین ما هم توصیه دادیم که حتما باید این مونوپول اینترنت بر هم داده شود. چخیلی که پیشتر من سال 2000 همین ساختار بازار تلیکوم در تاجیکستان در آسیا مرکزی نه در همین عمان دولت‌های پس از شوروی در صفحه پیشترین بود و رقابت بینت بودن و خودش یک چند صد میلیون دلار آمریکایی درآمد به انداز می آمد از این سایت تلیکوم. حالا هم کمتر، انچه کمتر.
و شما حالا مثلا در حضور کینیه گفتید که اینقدر پیشرفت کرد، ولی با همانگون معلوم است که نرخ اینترنت در کینیه یکی از بازترین و در مقایسه با تاجیکستان شاید صدها مراتبه حتی ارزانتر باشد و صفتش خوبتر. یعنی این مشکل چگونه حل می شود؟
این مشکل رو اگر ما همین مونوپول یک شرکت رو در داخل در بازار داخل اگر از بین بریم، همین رقابت پیدا شود بین شرکت ها و شرکت های تلکامونیکاسیونی، رقابت در همه نمودی بازار به دو نتیجه وارد می شود. یک، نرخ پایین می رود، یعنی دسترسی زیاد می شود. دو، صفت بهتر می شود، برای اینکه شرکت ها در رقابت با یکدیگر می خواهند که مزاج اون رو به دست بیارن و این به اون می رسند که به مزاج در آخر فایده از همه زیاد از رقابت. چی فاکتورها مهم هستند برای پیشرفت اینترنت سنی؟ شما درست ذکر کردید اینترنت. در اینجا ما تنقصی داریم، مشکلی داریم، این رو باید بهتر نماییم. ولی از اون فاکتورهای مهمتر است، یعنی دوم فاکتوری که به نظر من از همه مهم، این فاکتوری آمار یا معلومات. چقدر ما معلومات های رقمی بزیادتر داشته باشیم در بانک ها، در مثلا سایت تلکامونیکاسیون، در ساختار دولتی، همین قدر سیستم اینترنت سنی ایران بهتر می شود. اینترنت سنی در آخرین چی است؟ این تحلیل اموری تیار شده و در اساس اون تحلیل یک ساختن الگوریتمی که مثل آدم فکر کرده، مثل آدم قرار کرده می تواند. اساس اینترنت سنی این معلومات است. مثلا یک برنامه دولتی است اویدی ساختن داتا سنتر، یعنی اولین مرکزی معلومات ها در درون کشور. یعنی مثلا
در مورد آی‌تی پارک که ایروش بود،
مثلا با آی‌تی پارک وابستگی حتما دارد، ممکن در یک نمودی ساختوری دولتی نباشد، لیکن در آینده باید همین مرکز تشکیل شود و اون مرکز برای چی با تاجیکستان بنظر من بسیار مهم است. ما همچون جامعه این نمودی تشبث رو تشبث های بازار صنعت رو دستگیر نمایم. این مرکز به ما امکانیت میدهد که آینده شرکت های از همه پیشرفترین جهان، فیسبوک، گوگل، آمازون، یعنی شرکت ها توانند معلومات خود رو در تاجیکستان توانند دارند و از آن ما مبلغ گرفته میتونیم. یعنی منتیزت سرش هست
همین نمودی این مرزنگوی فیسبوک و این شرکت ها در تاجیکستان باشن، همین درست هست؟
درست. مثلا معلومات هایی که آنها دارند، آنها سو از سو حجم معلومات هاشون زیادتر شده استاده است، با سرعت زیادتر پیش رفته استاده است. یعنی سو از سو همین تر تندنس هست. برای همین همه شرکت های این تکنولوژی رو بینیم گرد بزرگ رو آمده، اونها یک تنقصی دارن این نرسیدنی مرکزی معلومات داتا سنتر. برای چی؟ برای اونکه معلومات زیاد شده استاده است، در کپاسیتی یعنی حجم اون مرکز ها این قدر هم زیاد نیست. برای همین با کدام نمودی دولت ها اونها میرن برای کشادن داتا سنتر؟ اول باشد این دولت های اسکاندیناوی، مثلا دانیه، فینلندیه، مثلا نروژی. برای چی؟ برای اونکه در اون دولت ها اول مثلا شرایط خوب است از نقطه نظر حجم صورت اینترنت، از نقطه نظر کادرها، یعنی متخصصان با استعداد. ولی از اون مهم است هوای سرد. هوای سرد برای داتا سنتر این یکی از فاکتورهای اصلا مهم، برای اینکه در داتا سنتر حجم برق بسیار زیاد هست، در اونجا پروسسورهای بسیار گرمشوی زیاد هست، اگر هوای سرد باشد اون میتواند که این داتا سنتر رو فضای مساعد پیشنهاد کند.
توجیه من اطلاع یافتم کشورهای دیگر منطقه هنوز این ذهنیت سنی راه اندازی نشده است.
وقتی که ما در ماه نوامبر سال 2019 کاری تجدد عیار را شروع کردیم، ما اولین مرکز اینتلیکت سنی بودیم در آسیا مرکزی. ولیکن چه که شما درست سوال دادید، حالا ما چی را میبینیم؟ در همین تای 3 ماه اخیر دو خبر آمد از دولت‌های همسایه ما. اولش قزاقستان. قزاقستان یک برنامه دولتی رو قبول کرد که طبق آن برنامه یک کلاستری اینتلیکت سنی باید شده شود در قزاقستان با حجم سرمایه 1 میلیارد دلار آمریکایی. همش اصول بوجه نید، یک قسمش، ولیکن دیگرش از جهبی سرمایه. در ازبکستان باشد هم پریزنت اون مملکت یک قرار رو دست موندن منظرم یه بو پیش بود که در اونجا حجم کمتر 20 میلیون دلار آمریکایی، ولیکن در مقایسه تجد ای آی تو همین روز با گرانت 135,000 دلار آمریکایی همه کاروش رو بپر موند.
با تشکر از عزیز جان عظیمی، برنامه امشب را به پایان میبریم و من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب یکایک شما را در امان خداوند متعال میسپارم. تا برنامه دیگر، پدرود.
درود بر شما. برنامه اخبار آزادی است. با تعاملات اخیر از تاجیکستان و جهان و من شالو گلخوجه در خدمتتان. قبل از تقدیم مطالب امروز 1 می به سرخطی موضوع ها توجه کنید. یک فعال شبکه اجتماعی از منطقه رشت در برای لاتوکوبی برادرش خبر داده ادعا میکند که مقامات بی‌عملی نشان میدهند. در گذشته امام الدین بابایف روحانی شناخته تاجیک در سن 83 سالگی نماز جنازه امروز در کنار شهر دوشنبه برگزار شد. و بعضی از ساکنان کلوب شکایت دارند با گذشته دو هفته خانواده های اصل ضرر دیده برای ساختمان خانه ها هیچ کمکی دریافت نکردند.
ما را به تایم ایده سمیتی که خونه بچه محسوس کنند. سمیتم بتا چون بتا تختم بتا گیولون خوب زگشتای.
جنایدالو خدایورو فعال شبکه اجتماعی از منطقه رشت شکایت دارد که اشخاص نامعلوم برادرش را لاتوکوب کردند و مقامات چاره ای نمی اندیشند. مسئولین میگویند حادثه را تحقیق کرده ایستادند. جنایدالو خدایورو و برادرش فرهاد خدایورو پیشتر از کاری مقامات در نویه رشت زیاد تنقید میکردند و باور دارند که حادثه اخیر فشار به خانواده آنهاست. جزئیات بیشتر در گزارش مولاجه یوسفی و شهلو عبدالله.
اگه فوق گاز دادن دامی حالات با اشراف سنی من چیکار هم با اون حمله آور.
با گذشت یک هفته از حادثه سعدالله خدایارف با مشکل حرف میزند. میگوید روز 24 می وقت خاص به باغ فرهنگی شهرک غرم در آید پاسبان به او حمله کرد.
سه چهار ماشون زد و ما رو سه نزد مرکتون و تصیبای جانبتی و ایرون شبو خیلی هم با پرابلیم نشد و رام خود دست نبارد شد. خیلی گفتیم خود زور چونی دمالی سفر را از بیرد شد بینیم خود زور بوشی. دامی حالا برافتیم یه سفر دست ها مزید قفای دکسه است. برافتیم که اقافو مونه بازدن اقافو.
مقامات رسمان قضیه را شرح نمی دهند. ناظر منطقه جای حادثه برده آزادی گفت همه معلومات ها را به بخش تفتیشات شعبه کارهای داخلی ناحیه رشت سپاریدند. به گفته ناظر افرادی که به سعدالله خدایارو 31 سال حمله کردند مورد پرسش قرار گرفتند. ولی سعدالله خدایارو میگوید با گذشت 7 روز از حادثه کسی او را دعوت نکرده است و تا حال پرونده هم باز نشده است. تشخیص پزشکان نشان داده است که جای سعدالله خدایارف از دو جای شکسته است، ولی معلوم نیست که این خلاصه پزشکان تا کجا بر روند تفتیشات تاثیر میرساند. سعدالله خدایارف برادر فرهاد خدایارف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در رشت و جنیدالله خدایارف فعال شبکه‌های اجتماعی است. مقامات پیشتر فرهاد و جنید الله را برای اتهام‌های گوناگون محکوم کرده بودند. مادر خانواده را هم در وقت سفر رئیس جمهور به ناحیه رشت چند ساعت بازداشت کردند تا به گفته خودش به امام علی رحمان شکایت نکند. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
در واقع چند لحظه پیش از آماده شدن این گزارش، اشرف ارزویف مدیر باغ شهرک غرم بر رادیو زده گفت سعدالله خدایوروف با یک نفر دیگر میخواستند به آشخانه نزد باغ درآیند و به طلب آنها که آشخانه محکم است گوش ندادند. ارزویف گفت خدایوروف را لاتکوب نکرده است، بلکه یک نفر دیگر در راه به بینای پلیس روزده است. امام الدین بابایف روحانی شناخته توجیک معروف با نام مخصوم امام الدین در سن 83 سالگی درگذشته است. پیوندان امام الدین بابایف گفتند او از بیماری قند و سکته قلب وفات کرد. مراسم نماز جنازه در دهه چیمتپا کنار شهر دوشنبه برگزار شد. این روحانی از شاگردان و پیروان مکتب قاری محمد جان رستمف معروف به مولوی هندوستانی و هم از همسبقان داملو حکمت‌الله توجیک آبادی گفته می شود. مخصوم امام دین حدود 15 سال در دانشکده اسلامی به نام امام اعظم در شهر دوشنبه به دانشجویان علوم دین و شریعت را درس داده است و سال قبل به رخصتی رفته است. به گفته پیوندان روحانی کتابی را هم در مسائل دینی تهیه کرد، اما برای نشر آن فرصت نیافت. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده توجیکستان میگوید تا 1 ایون سال جاری در منطقه‌های گوناگون توجیکستان از جمله ولایت ختلان خطر آمدن سیل‌های خرابکار باقی میماند. این هشدار در شرایطی صدا می‌دهد که صدها منزل‌های ساکنان این ولایت در پی آفات‌های طبیعی دو هفته پیش ضرر دیده و کارهای برقراری ادامه دارند. بعضی از ساکنان شهر کلوب در صحبت با محمود جان رحمت‌زاده گفتند که تا به حال نتوانستند به خانه‌هایشان برگردند.
سیل و بارانگری های نصف روزی 11 می این قسمت شهر کلاب را بیشتر ویران کرد. طبق اطلاعی اولیه سیل و آبخیزی صدها خانه را در شهر ویران کرده است. اما ساکنان آسیب دیده در کلاب شکایت دارند که با گذشت دو هفته بعضی خانواده های از سیل ضرر دیده هیچ کمک برای ساختمان خانه ها دریافت نکرده اند. خانواده سیدعلی عبدالویف بعدی دریافت نکردن کمک خودش دست به کار شد.
مقامات اومد دیدن گفتن که زندگی کتم نشود. بگیرین زندگی تمام برو.
محله نانوای پایان آبخیزی با چند خانه این محله آسیب رسانده است. ساکنانش میگویند با آنها خوراکواری دادن، اما مساله ساختمانی نه. با خانواده سفرما بابای و مکرون داده اند. میگوید که کمک ها کافی نیستند.
ما ریم ایده پامش دادن و بلکه مکرون پوسیدگی هست. ما هزی تا بیرنده بفرم ما تریشون میتو مکرون هست. ما ایمو پاموش اه روزی نیستم. من یکی ما را بتا یم ایده سمیتی که خونه بچه مزوز کنم. سمیتم بتا چون بتا تختم بتا دیولون پاک زگشتای.
برخی از ساکنان آسیب دیده میگویند تقسیم کمک برای بازسازی خانه ها غیر منصفانه است. امیرعلی سفروف ساکن محله نانوای پایان میگوید که خودش رفته اعضای کمیسیای ارزیابی ضررها را به خانه اش آورد، ولی گفتند که احتیاج به کمک ندارد.
کافاتون نهلو اومدی
کا خونه ما نمیاد
اكو ولنجو مگینه اخی تو رو واردش میگه کافیدگی نباشه، کافیدگی باشه ما یوردم تو میکنی اون خام زگه پتالو نمیشیشتگی اثر کردگی
آثار سیل از خانه حبیبه تلویه و هنوز نرفته است. او حتی پس از دو هفته به منزلش برنگشته است.
خانه را آمدن دیدن نیکی اگون کمی را کدن همش صورت گرفتن همه کار را کدن نوشتن یکون نتیجه ندادستن. شتب دنی رفت مکتوب نوشتم همش را کدن ولی یکون نتیجه ندیدن.
از سیلخیزی ها دو هفته سپری شد و بنابر ارزیابی های مقامات که هنوز انجام نیافته است، تقریبا 600 خانواده بر اثر سیل آسیب دیده و به کمک محتاج شده اند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلاب.
برنامه خبری روی دوما میدیم. مقامات انتظامی روسیه گفتند که یک مرد زاده تاجیکستان در مسکو زن و دو دخترش را کشته و سپس خودکشی کرده است. علت های به این کار دست زدن مرد معلوم نیست. جسد ها را روز یک شنبه در یک منطقه نزدیک به مسکو یافتند. خبرگزاری اینترفاکس امروز نوشته از زوی خانواده سال 2010 از تاجیکستان به شهر ولگاگراد روسیه کوچیده چروندی این کشور را گرفته بودند. مرد 42 ساله، همسرش 40 ساله و دخترش 11 و 17 سال داشتند. شبکه لایف شوت از مرد فیروز یوروف نام برده است. او در یکی از شرکت‌های مخابراتی در مسکو به حیث مأمور امنیتی کار می‌کرد. دخترانش در مکتب می‌خواندند و زنش خانه‌نشین بود. تحقیق حادثه را دوستانی ولایت مسکو نظارت دارد. در پارلمان قرغیزستان تاریخ قانونی را برای محاکمه گذاشتند که هدف آن خاتمه دادن به دست‌درازی به بانوان در جای کار و یا دانشگاه و دیگر مؤسسه ها می باشد. در قرغیزستان بسیاری از زنان و دختران به آزار و اذیت جنسی در جای کار و تحصیل دچار می آیند، اما به پلیس عرض نمی کنند چون می ترسند که به آبرو می شوند. گزارش تلویزیونی نستایشی وریمیا با قصه یک دختر قرغیز شروع می شود که خودش شاهد آزار جنسی یک معلم شده است.
حادثه دست‌درازی استاد بعد از انجام دوره تحصیل رخ داد، زمانی که پروفسور اهلی گروه را به تماشای کینا دعوت کرد. تالار خنک بود و استاد به دانشجو دختری در کنارش نشسته پالتوی خود را پیشنهاد کرد.
و اینجا او پایم را قبید، دستم را لمس کرد. من نفهمیدم چه حادثه روی داد. در این گونه حالت آدم خودش را گم می کند و نمی داند چی کار کند. ندانستم چی کار کنم. با او گفتم این کار را نکنید، با من پسند نیست. وای باشد گفت که آرام شو، همه چیز خوب است.
حالا عزیزه بیش از همه از آن تأسف می خورد که آن زمان سببهای رخ دادن این حالت را در خود می جست. بجای آن که از کردار ناجای استاد به ماموریت دانشگاه عرض کند، این حادثه را از همه پنهان کرد.
بسیار خوب می شد اگر آن زمان شخصی می آمد و مرا آغوش گرفت و می گفت که تو گناهی نداری و آن ابلهی که با تو چنین رفتار ناجا را روا دید عیب دار است، چون جامعه ما او را نخست گناهگار می کند و می پرسد چی پوشیده بودی.
زنی از 20 تا 38 ساله، مجرد و طلاق شده که در منصب نچندان بلند دولتی کار می کند. یک تحقیقات پژوهشگران انجمن زنان دادرس معلوم کرد هر چهارمین زنی کارگر در قرغیزستان دچار آزار و اذیت جنسی شده است.
هیچ کدام از آزار دیدگان به مقامات قدرتی عرض نکرده است. بیشتر آنها به نزدیکان و پیوندان و یا دوگانه هایشان در این باره حرف زدند.
در اینجا هر پنجمین دانشجو دختر درباره آزار جنسی دیدن خود گفتند.
16% تنها 16% توانستند به آزار دهندگان خود پاسخی سزاوار دهند. باقی مانده ها به دانشگاهی دیگر انتقال یافتند یا کاملا دانشگاه را ترک کردند.
درباره این مشکل در سطح دولتی زمان سخن گفتند که الویرا سورابالدیوا وکیل مردمی در لیفت بنای پارلمان دچار تمجعی جنسی شد. از آن حادثه 4 سال گذشت. تنها حالا وکیلان طرح قانون درباره آزار و اذیت جنسی را به محاکمه عموم گذاشتند.
امروز در جهان روز بین‌المللی بدون تماکو است. در استان این روز سازمان جهانی تندرستی امسال از رهبران جهان خواست به افراد تماکو کش کمک کنند تا از این عادت دست بکشند و به صحت خود و اطرافیانشان زیان نرسانند. تویر سفر درباره استفاده تماکو در جهان و تاجیکستان گزارش می‌دهد.
این مرد از اردن است. کشورش از نظر استفاده تماکو در جهان در یکی از جایهای اول قرار دارد. از بین هر 10 نفر اردنی، 8 نفرشان یا بیشتر از 900 هزار نفر در اینجا تماکو میکشند.
در روزهای معمولی من روزانه هفته 2 قوطی سیگار میکشیدم، ولی روزهای کارانتین از 4 تا 5 قوطی میکشیدم، چون وقتی خالی وقتی زیادتر برای فکر کردن داشتم و زیر فشار زیاد بودم. وقتی خالی یکی از سببهای استفاده زیادتری سیگار و شیشه است.
سازمان جهانی تندرستی میگوید خطر مرگ از کووید 19 با آنهایی که تماکو میکشند 50% بیشتر از آنهاست که تماکو استفاده نمی کنند. در تاجیکستان بیشتر از 500,000 نفر سیگار و نوس می کشیدند.
چه خیلی هست که همین نوس ها هرچند کوشش میکنیم چند باروشون هیچ نکه هم بس کرده شده باشه.
این ساکینی خطلان بعد از سالها نوس کشی را بس کرده است و دیگران هم چون این توصیه می دهد.
خط هست پات افتیم. خواهی همین مثال امول دلاز شده و سلامتی نه نوس ها می پاتوی سیگاریت کتیم. اصلا پلوش ها جام کنی یا کامبودی زندگی می شود. مقصد یا فرزند یا پوپشی می گیری یا لباس می خری یا بهترین کار می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
و بعد یک نظر خواهی در چین که ثابت کرده از اهالی این کشور با سرعت پیر می شود، حکومت به اویله ها تولد تا 3 فرزند رو اجازه می دید. ایلون مسکو روزی 31 مای در جلسه بیوروی سیاسی حزب حکمران کمونیستی چین صدا داد. در چین دوامی 40 سال سیاست یک فرزندی حکمران بود و این یکی از شدیدترین قانون ها در زمینه تنظیمی اویله به شمار می رود. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخبار زودی اینجا به پایان میرسد. تشکر که ما را همراه بودید. شما را فردا در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرامان بقازاده تقدیم میکنم. نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون گفت که میخواهد در جلسه نوبتی سران کشورهای گروه هفتگانه یا G7 سازش را در زمینه قبول شناسنامه شخصی ام شده علیه کووید 19 بررسی کند. جانسون روز 30 می در صحبت با تلویزیون کانادایی CBC گفت که در جلسه رهبران G7 باید سری مسائلی مثل شناسنامه کووید 19 و دیگر مسائل مربوط به کرونا ویروس اظهاری نظر شود. با گفتش باید مسائل مربوط به سیر و سیاحت مردم و هم حاضر شدن در اداره های کاری بررسی گردد. با گفته او بریتانیا یکی از کشورهای شدید آسیب دیده از پاندمی کرونا ویروس به حساب می رفت و به شرافت با سرعت راه اندازی شدن معرکه امکانی وضعیت معتدل شد و هم اکثر بخش های اقتصاد دوباره باز شدند. رهبر حزب اپوزیسیونی گرجی نیکا میلی روز 30 می گفت بعد بایکوت تخمیناً 7 ماه حزبش جنبش متحده ملی قرار کرد که با پارلمان وارد شود. میلی که در برابر خبرنگاران در تیفلی صحبت میکرد گفت ما با پارلمان وارد میشویم تا که دولت گرجستان را که از جانب اولیگارخ بیدزینا ایوانیشویلی غصب شده است آزاد کنیم. ایوانیشویلی مولتی میلیاردر و مؤسسی حزب ارزوی گرجستان است. ماه اکتبر پارسال وقتی ارزوی گرجستان را برنده انتخابات پارلمانی اعلام کردند و مخالفان این نتیجه ها را ناعادلانه و تقلب شده نامیدند، گرجستان به یک بحران طولانی مدتی سیاسی وارد شد. حزب‌های مخالفان پارلمان را بایکوت کردند و با برگزاری نمایش‌های اعتراضی تشکیل انتخابات نو را طلب نمودند. با کمک اتحادیه اروپا ملی آغاز ماه می از بازداشت آزاد کرده شد. ماه اپریل پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل برای به هم آوردن حزب‌های سیاسی و دستیابی به توافق میانجیگی کرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن گفت که در ملاقات ماه ایونش با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در ژنو با او فشار می‌آورد تا به حقوق بشر احترام قائل شود. ملاقات دو رهبر 16 ایون در سوئیسریا و در حال برپا می‌شود که تنش در روابط میان ایالات متحده آمریکا و روسیه در حال افزایش است. 30 می ضمن سخنرانی در ایدی روزی یاد بود بایدن گفت
من با پرزیدنت چین سین جین پین یک مکالمه بسیار طولانی تخمیناً 2 ساعته داشتم و با او گفتم که ما کار دیگری به جز صحبت از حقوق بشر نداریم چون که هستی ما همین است. من باید چند هفته بعد با پرزیدنت پوتین هم در ژنو ملاقات کنم و خیلی روشن خواهم گفت که ما همین طور تماشابین شده نمی‌ایستیم که او این حقوق ها را پایمال کند.
هفته گذشته کاخ سفید و کرملین خبر دادند که ملاقات نخستینی پرزیدنتان بایدن و پوتین در ژنو برپا می شود. بعد یک نظرخواهی در چین که ثابت کرده است اهالی این کشور با سرعت پیر می شود، حکومت به اویله های محلی تولدی تا 3 فرزند را اجازه داد. اعلان مذکور در جلسه بیوروی سیاسی حزب حکمران کمونیستی چین در روز 31 می صدا داد. خبرگزاری سینهوا با نشین اظهارات گفت قراری نو در حضور رهبری این کشور سی جین پین اعلان شد. در چین دوامی 40 سال سیاستی اکا فرزندی حکمران بود. این یکی از شدیدترین قانون ها در زمینه تنظیم اویله در جهان می باشد. ولی سال 2016 با سبب نیگرانی ها از پیرشوی اهالی و پایین روی نشاندات اقتصادی بیکار شد، ولی با این وجود آماری تولد در سال رو به پایین آورده سال 2020 به حد رکوردی 12 میلیون نفر رسید. اهالی کلی چین 1.4 میلیارد نفر را تشکیل می‌دهد. یک قطار مطبوعاتی دانیا و اروپا نوشت که اجنسی امنیتی داخلی ایالات متحده آمریکا از پشت سیاستمداران کلونی اروپایی از جمله صدر اعظم آنگلا مرکل جاسوسی می‌کرده است. این معلومات در نتیجه تحقیقات به دست آمد که خدمات اطلاعات دانیا سال 2015 در زمینه نقش اجنسی امنیتی داخلی ایالات متحده آمریکا انجام داده است. تلویزیون دولتی دانیا روز 30 می گفت درباره نتیجه های این تحقیقات از 9 منبع خبر یافته است. بر اساس این تحقیقات معلوم شده است که اجنسی امنیتی داخلی ایالات متحده آمریکا درباره فعالیت رهبران شوئد، نروژ، فرانسه و آلمان از جمله صدر اعظم آنگلا مرکل و هم سابق وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتنمایر معلومات جمع میکرد. دانیا یک متفق کلیدی ایالات متحده آمریکا میباشد و در قلمرو آن چندین شبکه های قوی اینترنتی تا شوئد، آلمان، هلند و بریتانیا ساخته شده است. تلویزیون دولتی دانیا گفت که وزیر دفاع این کشور ترین برامسن آگوست پارسال درباره جاسوسی آگاهانیده شد. خود برامسن به این رسانه گفته است که دائما گوش کردن صحبت های متفقان غیر قابل قبول است. حکومت آلمان که تا حال این موضوع را شرح نداده است روز 31 می گفت که این گزارش را پیگیری میکند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
سعدالله خدایاروف، ساکن ناحیه رشت و برادر فعال شبکه‌های اجتماعی جنیدالله خدایاروف، شکایت دارد که کارمندان باغ شهرک غرم او را زدند، اما مقامات چاره نمی‌اندیشند. جانب دیگر بحث ادعا دارد که سعدالله خدایاروف جنجال را سر کرد و آنها تنها پاسخ دادند. مقامات گفتند حادثه را تحقیق دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جنیدالله خدایاروف و برادر دیگرش عضو حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان فرهاد خدایاروف که همواره از کار مقامات در رشت قد میکنند، باور دارند حادثه اخیر فشار نوبتی به آیله آنها است. سعدالله خدایاروف در بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه بستری است. او میگوید در حادثه یک هفته پیش در باغ شهرک غرم جاغش سخت آسیب دید و پس از جراحی بزرگ گپ میزند.
اعتراف به نیست این باغ سرقتی میگذاشتن باغ غرم اونجا فبره هم اوضاع تاییده جای کلالی شد اونجا ادام بسیار بود همه اوگواش ادام بود وقتی ما فجای سرک گفتیم غرم بود رفتیم همین نازش یه جای سویه گفتیم اینجا میگذاره میشنیم بی گفتم گفتم بگاه یه ممکن نیست رفتیم گفتم اکفا جان دو میلی بشن گفت برای ایتای جان ما پیاد رفیق هم بودم دو کس بودیم گفتم گفت بو گار زدیم در همین حالات با افشار گفتنی من چکار هم با من حمله آوار.
جانب دیگری بس این گفته ها را انکار میکند. اشرف آرزوف مسئول باغ مرکزی شهرک غرب 31 می بر رده آزادی گفت در روز حادثه آشخانه داخل باغ را تازه میکرد و سعدالله خدایاروف و یک همراهش را برای وارد شدن به آشخانه اجازه نداد. به گفته مسئول باغ شهرک غرب در راه به سوی اداره پلیس یک گروه از ساکنان از داخل قایق بیرون آمده به بحث همراه شدند و سعدالله خدایاروف را زدند. به سوال ما که آیا این افراد را میشناسد، اشرف آرزوف گفت تنها یک نفرشان را میداند و بس.
من گفتم اجازه نه وای دور اومده اون بچه هم ممکن نیست برفتن میدی بود همون کامیره هم هر برفتن اشکانه را گذاشتن گفتم نه برادر ممکن نیست رخه گفتم تو بروی وقتی برمادن دکومنت با پرسیدم پر منم جا گفتم که ملیسهش که دکومنت می پرسی وقت دبر میا بچه بود و جواب داد گفت ملکت شخصی ها گفتم پتی ممکن نیست بیا بروی نه چی بعد دبر و پنج سوگیم که دیگه اومد من هشم بابا یو بابا گفتم که برو برو مادا به همه جا اقرب بین هر دو موشید من اینجا چی نمیدونم وای اقرب اول وای اقرب بعد من
مقامات رسما قضیه را شرح ندادند. تلاش های ما برای گرفتن نظر وزارت کارهای داخلی تا این دم به نتیجه بود. ناظر منتخب ورده آزادی گفت همه اطلاع را به بخش تفتیشاتی ریاست کارهای داخلی رشت سپاریدند. به گفته او شخصانی که به صدالله خدایار و 31 سال حمله کردند مورد پرسش قرار گرفتند، ولی حالا معلوم نیست که تفتیشات بر اساس کدام ماده کدکس جنایی پرونده بکشاید. صدالله خدایار میگوید با گذشت یک هفته از حادثه کسی او را برای صحبت دعوت نکرده است. او فعلا در بیمارخانه قریه بالای شهر دوشنبه بستری است. تشخیص طبی و دادگاهی نشان داده است که جوغش از دو جا شکسته است. صدالله خدایاروف برادر فرهاد خدایاروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در رشت و جنیدالله خدایاروف فعال شبکه‌های اجتماعی است. مقامات پیشتر فرهاد و جنیدالله را برای اتهام‌های گوناگون محکوم کرده بودند. از جمله فرهاد خدایاروف سال 2018 برای تحقیر کارمندان حکومت ناحیه رشت به حبس مأموری محکوم شده است. هرچند خود او گفته بود گناهش نوشتن پیامک یا اس ام اس به رئیس ناحیه درباره چند مشکلات می باشد. مقامات دیرتر جنیدالله خدایاروف را با اتهام افرادگرایی به 5 سال زندان محکوم کردند و او بعد از 2 سال بر اساس قانون عفو آزاد شد. جنیدالله از کار قناعتشاه لایق‌زاده رئیس سابق ناحیه رشت زیاد تنقید میکرد. موجگل غریب و مادر خانواده را در وقت سفر رئیس جمهور به ناحیه رشت چند ساعت دستگیر کردند تا به گفته خودش به امام علی رحمان شکایت نکند.
خیش را دریافتم از پیش را دنیا گذشت تا بر لبی آب آمدم با نغمش دریا گذشت بر دل بری دل باختم
تأثیر پیامدهای درگیری‌های مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان به زندگی شهروندان عادی ادامه دارد. اظهارات های رسمی درباره آمادگی جانب ها با راه آسایشته حل کردن مسئله مرز نیز تا حال شدت را در مناسبت های دو دولت همسایه کم نکرده است. کارشناسان به این سوال که رشد منبعی وضع در بین دولت های همسایه چگونه خواهد بود پاسخ روشن ندارند. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. پس از یک ماه درگیری های مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان تنش در روابط میان کشورها کاهش نمییابد. بیشکک شب 26 می ورود مسافران شرکت سامان ای را به قرقیزستان منع کرد و پس از 4 ساعت انتظار هواپیما با 200 مسافر اجبارا به دوشنبه عاقب گشت. تقریبا 100 شهروند دیگر تاجیکستان که برای این پرواز بلیت خریده بودند نتوانستند پرواز کنند. این تصمیم در اساس قرار دیوان وزیران قرقیزستان از 21 می قبول شده است که ورود و بودوباش شهروندان تاجیکستان را در قلمرو قرقیزستان منع می‌کند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از شهروندان دعوت کرد که همه گونه سفر به قرقیزستان خودداری شود و کشورهای سیم را برای ترانزیت انتخاب کنند. این اتفاق باعث به بالا گرفتن احساسات در شبکه‌های اجتماعی گردید که در آن کاربران دو کشور به یکدیگر در شکل نهایت آشتی ناپذیر پاسخ می‌دهند. در همین حال سران هر دو کشور در فرصت‌های گوناگون به مسکو رفته با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کردند که در آنجا در جریان مذاکرات مسئله نزاع مرزی نیز بررسی شد. امام علی رحمان و صادر جبروف از نیت‌های خود برای حل مسئله‌ها تنها توسط گفت‌وشنید سخن کردند. غیر از این گروه‌های خریطه‌سازی تاجیکستان و قرقیزستان باری آخر 13 و 17 می در دوشنبه و از آن پیش از 5 تا 9 می در شهر اوش و خوردن به کار ادامه می‌دهند و در پی آن پروتکل‌های مخفی به امضا رسیدند. کارشناس تاجیک پرویز ملاجانوف میگوید فرق بین کشورها در آن است که مقامات تاجیکستان به شبهه می توانند مردم خود را برای گذشته متقاعد کنند زیرا دارای یک قدرت قوی عمودی است. در قرقیزستان افکار جمعیتی و نیروهای سیاسی در حال آشتی ناپذیر قرار دارند و گذشته امکان دارند به دلایل